اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 4 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 3 جمادی الثانی است. 3 ربیع الثانی احسن آفرین. 3 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری دستشون دادن. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 273 روایت دوم از این صفحه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من اراد ان یأمن الفقر، هر کسی که اراده جدی دارد که در امن و امان باشد از فقر و ناداری، و شکایت العین، و در امان باشه از شکایت از درد چشم و دید چشم و کمسویی چشم، و البرس، و در ایمنی باشه از بیماری پیسی برس ویتیلیگو، و الجنون، و از بعضی از اقسام جنون که تا 70 داریم. فلیقلم پس بچیند اظفارهو، ناخونهای خودشو کوتاه کنه. یوم الخمیس، روز پنجشنبه هر هفته. بعد العصر، تو بعضی نسخه ها مثل نسخه مکارم الاخلاق بعد العصر داره، اما اکثر نسخه ها بعد العصر نداره، فقط روز پنجشنبه است. ولیبده به خنصرهی، به انگشت کوچک، من الیسار، آغاز چیدن ناخونش و کوتاه کردن ناخونش از انگشت کوچیکه دست چپ باشه. مثلا میخواد ناخوناشه بگیره، اول از انگشت کوچیکه دست چپ شروع کنه به گرفتن. تصور فهمیدین؟ حالا این خنصرهی، به انگشت کوچیکه دست چپ، جمعش میشه خناصره، انگشتان کوچکه از دست ها و پاها. فعلا تو روایت نیست، این بقیه کتاب لغتی گفتم. این روایتی که خوندم در مکارم الاخلاق صفحه 66، در بحار علامه مجلسی جلد 73 صفحه 123 است. باز اون نقل کرده از کتاب فردوس. این کتاب فردوس مربوط به یکی از کتب روایی میشه، فرق میکنه با کتاب فردوس الحکمه که مال یکی از علمای قرن دومه. نمیخوام اسمشه ببرم چون میخوام یکم بدیشه بگم، که تو او کتابش از محرمات مثل گوشت سگ و خوک و اینا و چیزای دیگه یا مسکرات به عنوان مداوا میگه. این چه ربطی به طب اسلامی داره؟ این طب غربی شرقیه، مال باستان. باستان چه به درد ما میخوره؟ پس این فردوس با او فردوس الحکمه، او کتاب پزشکی، فرق میکنه، این کتاب رواییه. خب حالا در اینجا مؤمنا چند مطلب از این روایت استفاده میشه. مطلب اول، حاج آقا من بخوام رشد ناخونام مناسب باشه، گفتیم هفته 2 میلیمتر رشد مفید داشته باشه، ناخونام خط خطی نباشه، رد رد نباشه، ناخونام زود به زود نشکنه، هنوز خیلی بلند هم نشده، یه ذره میخواد بلند شه خود به خود میشکنه. گاهی کلسیم فسفرش کمه، گاهی املاح دیگه کمه، گاهی ویتامینا کمه، گاهی بعضی بیماری های خونی داره، گاهی کهولت سنه. تصور فرمودیم مؤمنا، حالا چیکار کنیم که این حالت ها در پوست، در چشم، در گوش، همچنین در ناخون ها پیش نیاد؟ حالا باید تغذیه به نحو صحیح باشه. حالا تغذیه صحیح با استفاده از طب امام رضا علیه السلام، یه چند کلمه یادداشت بفرمایید. دکترای محترمی هم در این زمینه فرمایشات ارزنده ای دارن، علاوه بر علمای صالح شیعه، روایات اهل بیت، مثل علامه حلی اعلی الله مقامه و شریف که قبل از بلوغش مجتهد بود، یعنی وقتی بالغ شد به فتوای خودش عمل میکرد، مجتهد در مذاهب اربعه، از اهل تسنن و مجتهد در فقه شیعه، علامه حلی که کتاب منتهی طلبم داره، مؤمنا به چاپ آستان قدس رضوی مرکز مطالعات 14 جلد، فقه الثقافی، فقه مقایسه بین شیعه و اهل تسنن، من نظرات فقهیش میگه. قربون این استاد شاگرد برم، 20 سال شاگرد ریاضیات و نجوم و این مطالب، شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بوده، از علمای بزرگ شیعه. خواجه نصیرالدین طوسی 20 سال شاگرد فقه و حدیث علامه حلی بوده. این یه بار میرفته منبر حسین، او دیگه یه بار دیگه منبر حسین. کیف کردی استاد شاگردی 20 سال. حالا مباحثه علامه مجلسی در بهار، محدث نوری در مستدرک، آیت الله عظما بروجردی قم در جامع احادیث شیعه جلد 28 و مانندو. حالا تو دکترای محترم از قدیم و جدید، مثل دکتر حسین صابری، مثل دکتر مظفر، مثل دکتر اسماعیلی، مثل دکتر دریایی، دکتر محمد دریایی، متخصص علوم زیستی و گیاهی، خواستم بگم در طب اسلامی و همچنین طب‌های دیگه این بزرگوارا هم کار کردن. یه مختصر از علمای شیعه گفتم، یه مختصرم از دکترای متخصص متعهد گفتم. حالا فرمایشات امام رضا علیه السلام که تو روایات دیگر هم داریم، مثلا میخوای غذا بخوری دستات بشور، با چیزی خشک نکن، با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن، یا با کلمه یا مقیت، یعنی ای روزی دهنده، ای قوت دهنده. کی رزاقه؟ خداست. یکی از اقسام رزقش چیه؟ همین غذایی که طبق نیاز هر موجود زنده است، حالا یکیش هم انسان. برای هر لقمه غذا که میخوریم بسم الله بگیم، هر لقمه غذایی که خوب جویدیم سپس قورت دادیم الحمدلله بگیم. تو روایات شیعه است، از علمای شیعه همشون رعایت میکنن، مخصوصا این آیت الله عظما سید عبدالحسین، آیت الله عظما سید عبدالحسین دستقیب شیرازی، از علمای شهید شهر شیراز که به دست منافقین به شهادت رسیدن. حاج آقا این همین کار رو انجام بده، هر لقمه بسم الله، خوب می جوید، قورتش که می داد الحمدلله لقمه بعدی. خیلی عجیبه. حضرت خانومش می گفت در این مدت زمانی که من با این ازدواج کردم یک بار لباسای زیرش نداد من بشورم، قابل عرض همه شوهرها. خواهم بگم متخصص متعهد، رعایت آداب اسلامی هم میکنه، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی هم میکنه، مواظب مرکب، یعنی مواظب بدنش هم هست، چون بدنش مرکب روانشه و هر دو مرکب روحشه، مواظب این مرکب هم هست. همجور دست پا چلفتی و دست کثیف و دست نشسته و اینا غذا نمیخوره، ناخونا گرفته، کوتاه، تمیز، دست شسته رو با چیزی خشک نمیکنه. این همه روایاته که علمای صالح شیعه این ادب رو رعایت میکنن. مطلب ده، مطلب چهارم، و ابدا فی اول الغذاء به اخف طعامک، ابتدای غذا خوردنت رو با غذای سبک شروع کن. بعضیا مثلا چه تو خونه چه بیرون اول غذای سنگی میخوره، به یک باره فشار اضافی به معده میاد و دچار نارساییهای غیر عضوی دستگاه گوارش میشه، از سردل و پوده و تخمه و ترشا گرفته تا سرسوزه معده و ریفلکس، و بعد معده که سنگین بشه به غذای سنگین که به یک باره خورده، با عجله خورده، نجویده یا کم جویده، یه فاتحه خودش باید بخونه. خواستم معصوم علیه السلام رو بگم که میفرماید غذا خوردن تو با غذای سبک شروع کن. مثلا فرض کن یه لیوان شیر، مثلا فرض کن یه بشقاب سوپ، سوپ رقیق. و ابدأ فی اول الغذاء به اخف طعامک. پنجم، یا امام رضا علیه السلام تو احوالاتشون هست، تو فرمایشاتشون هست، من بر سر سفره‌ای نمی نشینم که بر سر این سفره سبزیجات سالم بهداشتی تازه نباشد. من سر این سفره نمیشینم. خب تو بحثای علمی گوناگون ها، مثلا شخص یا اشخاص دچار کمخونی ناشی از فقر اسید فولیک نشن، که سرشار در برگهای سبز جعفری، برگهای سبز کاهو وجود داره، بحث خود قویات. یا تو بحث های دیگه که الان بحث روز داخل و خارج کشوره، تو بحث اونکولوژی یا سرطان شناسی و انواع کانسرها، فیبر غیر محلول گیاهی، فیبر غیر محلول در آب به نوع فیبر گیاهی، در همین خضرویات هست، در همین کاهو هست، در همین کرفس هست. خب فرمایش امام رضا رو بگم، تو بحث پیشگیری از انواع سرطان ها، مخصوصا سرطان های گوارش، بالاخص سرطان کولون یا سرطان روده بزرگ، خب فرمایش امام رضا رو تصور کن، میگه من بر سر سفره ای که سبزیجات سالم بهداشتی تازه سر این سفره نباشه، من سر این سفره نمیشینم. این خط سیر توحیدیه همه انبیاء و مرسلینه، از جمله حضرت عیسی علیه السلام. تو روایات ببینین مؤمنان، از این سبزیجات سالمه تازه بهداشتی تو جیره غذایشون چقدر بود. مسیحا هم میدونن، ما هم میدونیم تو روایات. مطلب شیشون، ریحان سر سفره باشه، آویشن سر سفره باشه. چقدر فواید داره؟ تو بحثای شبه فلجیا و فلجیا، بحث ریحان کوهی، سبزی ریحان کوهی، بحث آویشن، کسانی که ضعف اعصاب دارن، استرس دارن، درگیری ذهنی دارن، ولی یک شرط داره، شرط این که فشار خونت بالا نباشه یا زیاده روی در مصرف آویشن نکنی، چون فشار خونی بره بالا. یا بحثای دیگه مؤمنا، مثلا شخص 11 نوع بیماری داره، برای درمان این 11 نوع بیماری خاصش مخلوط نمک با آویشن، تو روایاتشیه پارسال پریسال مثل شما صحبتاشی کردن، 11 فایده داره. یکیش حفظ نمک موجود بدن، یکیش حفظ پالس های الکتریکی به نوع ایجاد برق مستقیم در شبکه پرکنج قلب که باعث انقباض عضلانی قلب بشه، عضله صنوبریشه، ما نیاز به سدیم داریم. پس تعادل نمک بدن باید حفظ باشه از حیث سدیم. بله سدیم اضافی بده، فشار خون بالا میبره، اختلالات کلیه میاره، تصادف فهمیدین؟ اما حفظ تعادلش. ولی اگر کسی فشار خون بالا ندارد و بعضی بیماری های خاص نداره، مخلوط آویشن و نمک طعام بهداشتی سالم به نسبت مساوی اول و آخر غذا نوک قاشق چایخوری میخوره، یعنی به مقدار 1 گرم. پس اون کسانی که میگن از ریشه نمک نخور و سر سفرهات نمک نباشه، حرفشون اشتباهه، چه داخل کشور چه خارج کشور. چون کسانی که حالت افراطی دارن و زیاده روی میکنن در مصرف نمک، اونم اشتباهه. چون غذاهای گوناگونی که مصرف میکنید، چه ساخته دست بشر چه ساخته کارخانه طبیعت که به اذن الله درست میکنه، این غذاهای طبیعی ها، چون هر کدوم این میوه‌جات یه واحد غذایی هست، حالا نمک های نامرئی تو همه اینا هست. پس شخص مصرف کننده نمک باید توجه داشته باشه به نمک های نامرئی که طول 24 ساعت مصرف میکنه. پس حفظ تعادل نمک بدن فرق میکنه با پرخوری و زیاده روی در مصرف نمک. گرفته همونجور چی گفتم؟ این روایات اهل بیت عصمت و طهارت یک کم توضیح داد. لذا گفتیم این مخلوط نمک و آویشن که تو روایات داره 11 فایده داره، به شرط اینکه بیماری زمینه یه خاصی از جمله بیماری های متابولیکی، مثلا قند خون بالا، مثلا فشار خون بالا نداشته باشی. و همچنین مؤمنا مسمومیت ناشی و یا مثلا اگر ناموس یک شخصی حامله باشه و مسمومیت ناشی از فشار خون بالا گرفته، خب زن حامله‌ای که مسمومیت ناشی از فشار خون بالا گرفته، او نباید نمک فعلا بخوره، ابد بخوره. جایگزینش نوک قاشق چایخوری سرکه طبیعی. نوک قاشق چایخوری میشه 1 گرم اول غذاش میخوره، آخر غذاش رو 1 دونه سیب رسیده شیرین، یبوست هم داره ترشه هم میکنه، سیب رسیده شیرین بدون پوست بدون هسته رنده میکنه، 1 دونه گلابی رسیده شیرین بدون پوست هسته اونم رنده میکنه، مخلوط این دو رو میخوره، هم ترشاش خوب شه هم ویارش شدید نشه هم ملین مزاج باشه. حاج آقا میخوام بچم هم دندوناش زود در بیاد، در 24 ساعت 1 قاشق مربا خوری کره رو با 1 دونه گلابی رسیده میخوره زن حامل، به تجربه ثابت شده بچه های چنین خانومایی دندوناشون زود در میاد، امتحانش مجانی. حالا مباحثمون رو گم نکنین. خواستم بگم تو میوه و اینا بحث نمک طبیعی هست. پس نمک آویشن که مخلوطش گفتم 11 فایده داره، تو روایت شیعه بیان کرده، زیاده روی در مصرف نمک نشه، زیرا زیاده روی در مصرف نمک مخاط جدار معده رو از بین میبره و زمینه تخریب سلولی جدار معده فراهم میشه، ابتداعاً به صورت زخم خودشو نمایان میکنه. در طول زمان که محل ندی زیاده روی در مصرف نمک داشته باشی مؤمنو 10 گرم 20 گرم 30 گرم چه خبرش همون نبیه شوری شور مثلا نمک تو 24 ساعته میخوره، اینا مبتلا میشن علاوه بر زخم معده مبتلا میشن به سرطان معده، رخور ندارم. پس اینم یادتون باشه ما داریم بحثه تعادل رو میگیم و طبق نیاز بدن رو میگیم. مطلب 8 سرکه طبیعی تو جیره غذایی و سبد خانوار باشه، سرکه طبیعی انگور عسکری. 2 سرکه طبیعی سیب سرخ معطر یا سیب گلاب خراسان یا سیب زرد. حالا اینجا مسمى الخل، نوک قاشق چایخوری سرکه طبیعی سیب اول غذا، ما تو روایات شیعه هم داریم از معصومین علیه السلام که گاهی اول غذاشون رو چیکار میکردن؟ با مسمى الخل شروع میکردن، مثلا فرض کن یه تیک نونش اینجوری میزد تو سرکه میخورد همین، بعد غذای سبکش شروع میکردن به خوردن. خیلی فواید داره. حتی تو بحث ایجاد بزاق دهان، چون بخشی از هضم غذا در دهان صورت میگیره. پس این قده بزاقی دهان رو فعال کنی و آنزیم‌های دهان بره بالا، بخشی از هضم غذا رو کمک میکنه چون تو دهان. تو بحث معده و مانندو، چون کسایی که اصلا نمک نخورن، اصلا سرکه نخورن، اینا دچار دردهای معده میشن، دردهای موندگار، اونم بده. یعنی به قاعده خوبه، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. ما به قاعده طبق نیاز، طبق دستور العمل ما فوق سعی، مثلا معصوم علیه السلام. مطلب نهم، غذای ساده بخورین و سعی کنید یک نوع غذای ساده بخورین. این عدا اطفارایی که 15 رقم 20 رقم هم جو میچینن، اشتباه عمو جان. کپی رایت های کورکورانه از غرب و شرقه، گاهی هم عادات زشت باستانیه، چه عرب جاهلیت الاولا که شورش این وهابی ها و گروه های سلفی و داعشی در آوردن، چون شورش و هیئت حاکمه عربستان در این 90 سال اخیر در آورده، خاندان آل سعود که سلطنت طلبه، خودمحوره، مرموز و آلت دست استعمارم، همیشه همینجور بوده، هنوز هم ادامه داره. شکم گنده های بی ارزه، گوش به فرمان مافوق سعی. مافوق سعیشون کیه؟ غرب و شرق با هر اسم و اسم. در زمان ما کیه؟ هیئت حاکمه انگلستان، اسرائیل، هیئت حاکمه آمریکا. اینا مافوقه سعی هیئت حاکمه عربستان، قطر و و و چند تا نقطه بزن. از خودشون اراده ندارن، تصمیم گیری سیاسی مستقل ندارن، حتی تو بحثای اقتصادی و مانندو تصاحب فهمونی مؤمنا، هرچی اینا دیکته کنن اینا هم اجرا میکنن. بس سلام. لذا غذاهاشون هم که مؤمنا بلا تشبیه از حیوانای جنگل بدتره. اینا که میگن واقعیت دارن، گاهی مثلا گوسفندی که میذارن، شتری که میذارن، مثلا هرچی میذارن، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل این حیوانای چارپا هستن، با کل نمیره تو غذا، با دست نمیخوره. مثل بعضی عدا اطفارهی که بچه ها درمیارن تو مسابقات مندروادی کپیرایت کورکورانه از غرب شهر که با دهن میخورن. بابا شما انسانی، حیوان که نیستی. این عدا اطفاره هم وهابی ها درمیارن، حالا بقیهش به ما چه خواهشون میدونن. ها کسی که شکم پرست باشه، سبکسر و خیر سر باشه، لجبازه، یک دندهی لجود و جزو اشرار مسلح، ها پرخوری و بدخوری، قسامت قلب میاره، سنگدلی میاره. بفهم همشون به هم دیگه پریدن، اشکال نداره، مهم مثل وحشی ها به هم بپرین بپرین، اما آدم از وحشی های جنگل های آمازون بدتر میشه. مثل من اشکال میگیره به جنگل های آمازون برزیل، به خود اشکال بگیر، به خود اشکال بگیر. اینه گرگای گرسنه همش لطه پار میکنه. از 100% درآمدهای نفتی عربستان 50% خرج 6000 شاهزاده میشه، 30% دیگه خرج وهابیت میشه، 20% خرج کل مردم عربستان میشه. من هم مثل ظاهر سازی، 4 تا هتل بسازن، 4 تا خیابون. اما وقتی که کوچه پس کوچه های شهرهاشون رو میری همه بیغوله و خرابه. برین نگاه کن، چه تو مکه چه تو مدینه، پشت های هتل ها برو، کوچه های بعدی برو، ببین چی جوره. پس اینجا چی مؤمنا؟ از نظر اسلام سنت رسول الله، و معصومین دیگر همچون حضرت زهرا و 12 امام معصوم امیرالمومنین علی علیه السلام و 11 معصوم بعد از ایشان تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا غذای ساده میخورن یه نوع طبق نیاز بدن، نه کمتر نه بیشتر. تازه یه شکم سیرم غذا نمیخورن. از شیعه و سنی روایات داشتیم که درباره رسول الله اینم از رو خوندم ایاتون باشه، دارم تلخیص الکلامه میگم. سوء تغذیه نگیری، شکست استخونها هم نگیری، در ضمن پرخوری هم نکنی که از سیری بترکی، اون یکی زاتوریه بگیره، اون یکی من سکته کنم، یکی شکمش بترکه پرخوری، یکی استفراغ کنه پرخوری، مال مفته حروم پرخوری میکنه، بعد میره اون بر آق میزنه استفراغ. قابل عرض بعضی وهابیا کوفت زهرما رو بخوره، عمو جان اون همه فقیر تو کشور عربستانه، به جای اینکه پرخوری کنی اون و بری استفراغ و آق بزنی، زیادی این خوراک رو به همون فقرا بده. منحصره تو دو قبیله شمیری و این حرفا و او یکی دیگه صدیری نباش، اون بقیه هم آدم هم. نه مثل قبائل وحشی جاهلیت الاولا، شما استمرار بخش جاهلیت الاولا حالا بشه جاهلیت المدرنیته، هر دوش بده. به فکر فقرا و مساکین کشور خودتون باشین، بریز به پاش برای شرارت نکنید. اگر میخوای بریز به پاش کنی به فقرا و مساکین ایتام کشورت بده که گرسنگی نمیرن، یا نیان تو آشغالا بگردن، یا گدایی نکنن پیش زائرین بیت الله الحرام. اینم مطلب نهم، یک نوع غذای ساده بخورید. مکتب اهل بیت عصمت و طهارتین. دهم، سلول‌های داخل معده نیاز به انرژی دارن، لذا آرام آرام بایستی آمادگی پیدا کنن، لذا باید کم کم غذا بخوری و برای غذا خوردنت وقت بگذاری و غذا رو خوب بجوی. نعمه مستحباتیه که روایاتش خوندیم، جید المزق، غذا رو خوب بجو، برای غذا خوردن زمان بذار. حتی در تخصصی تغذیه و تخصصی گوارش میگه برای غذا خوردن نیم ساعت وقت بذار، با حوصله غذا بخور، با حواس جمعی غذا بخور، طبق نیاز بدنت غذا بخور، غذا رو خوب بجو، با عجله نخور، نیم جویده یا نجویده قورت نده. نعمه دستوراتیه که تو پزشکی جدیدم آمده، میتونن نگاه کنن اصول طب داخلی هاریسون یا طب داخلی جان اسمیت یا طب داخلی سیسیل، هم نگاه کنید، یکی کتاب های خودتونه. حالا تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت از قبل ها بیان فرمود، قبل از غذا خوردن کسایی که حالت های تهوع دارن، اغزدن دارن و یا استفراغ دارن، تا چشمش به غذا میفته ایطوری میشه و اینها، سبزی سوسنبر یا ماست و دوغش قبل غذا، کاهو بدون سس از خوراویات، کاهو بدون سس رو با غذاش بخور. حالا اگر حامله بود ایطوری بود، سبزی سوسنبر قبل غذا، چند برگ کاهو بدون سس با غذا، بعد از غذا یک انار شیرین، یبوست داره یه استکان آب انار شیرین تازه، فصلش نیست، یه قاشق چای خوری ربع انار شیرین، اینه محلول میکنه تو نصف استکان آب آشامیدنی سالم میخوره. هم ویار زنان خوب میشه در حاملگی، مخصوصا ماه دوم سوم حاملگی، هم دچار لکهای قهوه‌ای در حاملگی و بعد از زایمان نمیشه به خاطر فقر ویتامین B6، چون ویتامین B6 بدنش چی میشه عمو جان؟ تأمین میشه. در بهار مثلا سیب بسیار خوبه بعد هر غذا، در پاییز مخصوصا بعد هر غذا میوه انار خوردن بسیار خوبه، در تابستان خربوزه رسیده شیرین بعد از غذا یه قاشق بخوری بسیار خوبه، در زمستان بعد از غذا 7 عدد خرما بخوریم بسیار خوبه. خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ کمک به هضم غذا میکنه. یعنی مسئلهش مسئله کاتالیزور مجاورتیه، نقش مستقیم در معادله نداره. سرعت به هضم غذا میبخشه. گرفتین مؤمنان چی گفتن؟ تو بحث گفتیم گاهی فقر آهن، فقر چی، فقر چی، فقر املاح، گاهی فقر ویتامین هاست. مثلا ویتامین سیش کمه، ویتامین بش کمه، دچار پیرپوستی شده با اینکه سنش جوونه. حالا بخوای پوستت شاداب بشه، ما ویتامین های خاصی لازم داریم. آ، ب، مخصوصا B1، ویتامین C، ویتامین E. این ویتامین ها رو ما لازم داریم برای اینکه حفظ پوست و شادابی پوست باشه. حالا یک دونه پرتقال شیرین رو وسط نهار میخوره، یک دونه لیمو شیرین رو وسط شام میخوره. دارم مثال میزنم. خیلی فواید داره. یکیش مباحثه خودمونه. مباحثه خودمون چیه؟ تأمین املاح مورد نیاز بدن و تأمین ویتامین های مورد نیاز بدنه که دچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز و دچار خرد شدن و شکستن ناخونها نشم، ناخودآگاه بدون این که به چیزی بخوره خودش خرد بشه بریزه، به خاطر اینکه کلسیم و فسفرش چی عموجون کمه، مخصوصا کلسیم. حالا کلسیم موجود در غذا، کلسیم موجود در لبنیات، کلسیم موجود در سبزیجات، کلسیم موجود در میوه‌جات تازه تازه سالم رسیده، اونا دیگه همه بررسی کنین. دیگه کتابا رو باید برداری هر کدوم درصداش ببینید چقدره. مثلا این گیاهه کلسیمش چقدره، فسفرش چقدره، ویتامینش چقدره طبق واحد بین المللی. مثلا حالت میکرو هست یا حالت میلی گرم از 100 گرم. دیگه اینا رو مومنا کتابا رو نگاه کنید. از جمله 4 جلد کتاب دکتر محمد صادق رجحان، استاد نمونه دانشگاه تهران، متخصص بافشناسی انسانی، مثل کتاب بافشناسی هم داره، دایت المعارف بافت هم داره. حالا میوه درمانی، میوه هاش نگاه، سبزیجات نگاه، غلات نگاه، حبوبات نگاه. یا مرحوم دکتر حسین حیدر تو کتاب معارف گیاهی نگاه، یا مرحوم دکتر علی زرگری تو کتاب گیاهان دارویی نگاه کن مؤمنان. 9-14 جلد چاپ دانشگاه تهران، اینا رو نگاه کن. یا کاربری اینها از باب کارآموزی ولی تحت اشراف یه متخصص گیاهان دارویی، یه متخصص فارماکولوژی تو بحث داروشناسی، چه گیاهان دارویی مؤمنا، چه داروهای شیمیایی زیر نظر یه متخصص، تصاحب فهمیدی مؤمنا. حالا تو بحث‌های کارآموزی، کارآمدی، کاردانی، حتما نه پیش خودم که بنویسی و تجویز کنی برای خودت یا برای دیگران. خود درمانی غلطه، درمان جاهلانه و غافلانه غلط بیشتره. حتما باید زیر نظر یه متخصص فارماکولوژی و متخصص داروشناسی باشه، چه تو بحث گیاهان و میوه‌جات و این حرفا، چه تو بحث داروهای شیمیایی، چه تو بحث داروهای هوشمند و مولکولی یا دراکتیویلی ها، بحث نانو تکنولوژی است، بحث نانو داروها، چه تو بحث داروهای نو ترکیبی یا داروهای هومیوپاتی. یادتون باشه خود درمانی غلطه. پس باید زیاد و کمی هر یکی از این املاح عناصر و این ویتامین ها باید به مقتضیات صحیح باشه. 15 پودر سنجد باشی، جوشانده نخود با روغن زیتون، آبپز باقلا با پوست سبز و پوست روی مغز و مغز باقلا با کره و خرما. عربای نجف کربلا اینجوری میخورن، بسیار کار خوبی میکنن. و مطالب دیگری که مؤمنه هست، حرفم گم نکنید. پس الان حرفم در چی بود؟ در ناخون بود. دست تمیز، ناخون کوتاه و تمیز، دست شسته قبل از غذا با چیزی هم خشک نکنی، طول عمر ناخونت مفید باشه، ضریب شکست نداشته باشه، ضریب رد رد که نشونه پیری زودرس ناخون نداشته باشی، و بعضی بیماری های خاص خونی و بعضی بیماری های خاص ژنتیکی و یا عفونی عارضی نداشته باشیم، مثل جزام الافار، مثل خوره ناخون، مثل قاشقی شدن ناخون و مانند اینا نداشته باشیم. اگر هر کدوم از این عوارض بود پیش یه متخصص پوست و مو میری، پیش یه متخصص پوست و مو میری. بعد از اینکه آزمایشاتی ازت گرفت ببینه این عیبایی که پیدا شده در ناخونت ناشی از چیه. گاهی میبینی بیماری های خاص عفونی یا خونی و مانند اون نیست، بلکه مشکل چیه؟ رفتار منفی خودت با خودت. مثلا فشارهای اضافی به نوک پنجه های انگشتان دست یا به نوک انگشتان پا یا داراش بودن دستکش های بسیار تنگ و مکررن در طول زمان استفاده کنه یا کفش و دمپایی هایی که نوک کفش تنگه و این انگشتا تو هم میره. حالا اینجا هم تراز انگشتان به هم میخوره، هم انحراف در ناخون پیش میاد، هم فرو رفتگی ناخون در پوست و گوشت کنارها پیش میاد. گاهی میبینی عفونت به خاطر فرو رفتن ناخون در پوست و گوشت کناریه، به خاطر یه چیزایی که شماردن. اینا رفتارهای منفی با خوده، میگیم دست از رفتار منفی با خودت بردار. کفش و دمپاییت مناسب باشه، سرتنگ نباشه، روی پنجه پا را نرو، با دستت زیاد نصابون، زیاد فشار نده. میخوای بنویسی نویسنده زیاد قلم مداد خودنویس و فشار نده. اهل خوشنویسی هستی قلم ریز قلم درشت و محکم فشار نده، نگه دار و مدیریت کن، فشار اضافی نده که هم التهاب مفصل انگشتان دست بگیری، حالت آرتریت، و هم مؤمنا فرو رفتگی ناخون در پوست و گوشت کناره بگیری که در طول زمان ملتهب میشه، سوراخ میشه، آب میکشه، گرد و خاک میگیره و دچار عفونت های کناره های استخوان میشه. تو انگشتان پا بیشتر نمود پیدا میکنه که متخصصین جراحی های موضعی مؤمنا مثلا میبرن، یه چند تا بیحسی میزنن میبرن در میارن. اما اگر کسی این رفتارهای منفی با خودش تغییر نده دوباره این حالت اجرا میشه، دوباره باید جراحی تکرار شه. این هم مؤمن انشاءالله بحثای دیگه که هست، بحثای تروما یا بحثای بیو تروریسم، انشاءالله دنباله این مطلب رو که توضیح دادم تو بحث ناخون اون مباحث هم مطرح می‌کنم. اللهم صل علی محمد.